ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آمریکا از دولت سوریه خواست با کمک رسانی به شهر قحطی زده هومس موافقت کند. وزیر دادگستری اوکراین نسبت به درخواست برای برقراری حکومت اضطراری در این کشور هشدار داد. خبرگزاری مهر میگوید دور آتی مذاکرات اتمی ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در شهر نیویورک برگزار می‌شود. شب بخیر شنوندگان گرامی. آمریکا روز دوشنبه همزمان با ادامه مذاکرات ژنو 2 از دولت سوریه خواست با کمک رسانی به شهر قحطی زده هومس موافقت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت سوریه گفته است که زنان و کودکان می توانند از این شهر که توسط نیروهای دولتی محاصره شده است خارج شوند. اما ادگار واسکوئر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت که تخلیه شهر جایگزینی برای کمک رسانی فوری نیست. در این میان اخسر ابراهیمی، میانجی سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ژنو 2 از عهده دو موضوع، آینده سیاسی سوریه و همچنین آینده بشار اسد رئیس جمهوری این کشور، برآید. مذاکرات ژنو 2 از چهارشنبه گذشته با شرکت نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آغاز شده است. وزیر دادگستری اوکراین روز دوشنبه هشدار داد که احتمال دارد خواستار ادامه وضعیت اضطراری در این کشور شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هشدار اولینا لوکاش پس از آن داده شد که گروهی از تظاهرکنندگان مخالف دولت یک شنبه شب ساختمان وزارت دادگستری را اشغال کردند. خانم لوکاش که در مذاکرات رئیس جمهوری اوکراین با رهبران مخالفان شرکت دارد، گفت در صورت عدم تخلیه ساختمان وزارت دادگستری مجبور خواهد شد تا از ویکتور یانوکوویچ بخواهد مذاکرات را متوقف کند. در این حال یکی از رهبران مخالفان در دیدار با اشغال کنندگان ساختمان دادگستری از آنها خواست تا آن مکان را ترک کنند، اما توفیقی به دست نیامد. خبرگزاری مهر گزارش داد که دور آتی مذاکرات اتمی ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در اواخر بهمن ماه در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، پس از دیدار با کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، در حاشیه اجلاس داووس گفته بود که مذاکرات برای گام نهایی توافق ژنو در اواخر بهمن ماه برگزار می شود. آقای ظریف به محل برگزاری نشست اشاره‌ای نکرده بود. بر اساس توافق آذر ماه در ژنو، ایران متعهد شد که فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 متعهد شدند که تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستند. و در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بران نیست که میزان یارانه نقدی افزایش پیدا کند و لازم نیست همه مردم یارانه نقدی بگیرند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با گفتن این مطلب در حاشیه نشست روز دوشنبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران از آخرین وضعیت بررسی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 93 خبر داد. فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه خبر داد که این کمیسیون روز یکشنبه پس از بررسی تبصره هدفمندی لایحه بودجه سال 93 به این نتیجه رسید که برای اجرای فاز دوم باید کار کارشناسی بیشتری انجام شود. به گفته این نماینده مجلس، دولت تنها 4 رقم را در قالب این لایحه به مجلس اعلام کرده است، اما قیمت عامل‌های انرژی، نحوه پرداخت یارانه نقدی، رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و حمایت از بخش تولید ابهام دارد و شفاف سازی لازم نشده است. به اعتقاد آقای فتیپور، پرداخت یارانه باید توسط خود اظهاری متقاضیان یارانه باشد که اگر خلاف آن ثابت شد افراد جریمه شوند، چرا که به گفته وی لازم نیست همه مردم یارانه دریافت کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت پیشنهاد کمیسیون این است که افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، کارگران و افراد بیکار باید یارانه دریافت کنند که بر اساس آمار جمعیت این افراد 15 میلیون نفر است. همچنین پیشنهاد کمیسیون این است که قیمت حامل‌های انرژی باید بر اساس الگوی مصرف تعیین شود، به این معنا که افرادی که مصرف بیشتر دارند قیمت بالاتر و کم مصرف‌ها قیمت کمتری بپردازند. ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت بهتر است رقم یارانه نقدی همان 45500 تومان باقی بماند و در مقابل از تولید و سلامت حمایت شود. روزنامه شرق هم روز دوشنبه به نقل از رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت بر اساس نظر کمیسیون یارانه نقدی و غیر نقدی باید به خانواده هایی که درآمد کمتر از 12 میلیون تومان در سال دارند پرداخت شود. چالش های پیش آمده برای تبصره هدفمندی یارانه ها در حالی است که علی اصغر یوسف نژاد معاون پارلمانی وزیر اقتصاد روز یکشنبه گفت فاز دوم هدفمندی یارانه ها با توجه به شرایط حاضر فعلا اجرایی نمی شود. بر پایه تبصره هدفمندی لایحه بودجه، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای سال آینده کمی بیش از 63 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که قرار است حدود 52 هزار میلیارد تومان آن از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات و کمی بیش از 11 هزار میلیارد تومان آن هم از محل اصلاح یارانه نان و برق تأمین شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از همراهی شما. ماجرای دانشجویان ستاره دار و تصمیمات اخیر وزیر علوم در بازگرداندن برخی از آنها به دانشگاه ها همچنان مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. در تازه ترین مورد، کمیسیون اصل 90 با احضار دوباره وزیر علوم به جلسه این کمیسیون وزارت علوم را موظف به ارائه اطلاعات دانشجویان ستاره دار کرده است. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
با ادامه انتقادها از عملکرد رضا فرجی‌دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی از سوی برخی نمایندگان مجلس، حالا سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید وزیر علوم موظف شده تا اطلاعات دانشجویان ستاره دار را به نمایندگان مجلس ارائه دهد. مصطفی افضلی فرد با اشاره به تشکیل جلسه‌ای در کمیسیون اصل 90 با حضور وزیر علوم، رئیس سازمان سنجش، رئیس مرکز گزینش وزارت علوم و تعدادی از نمایندگان مجلس به خبرگزاری فارس گفته در این جلسه موضوع شکایت برخی نمایندگان از وزیر علوم به دلیل آنچه ممانعت از انجام وظایف نظارتی نمایندگان عنوان شده بررسی و نهایتاً کمیسیون تصمیم گرفته که وزارت علوم پرونده‌های دانشجویان ستاره دار را به نمایندگان مجلس ارائه دهد. او گفته بر اساس نظر کمیسیون اصل 90 اقدام وزارت علوم در ممانعت از دسترسی نمایندگان به پرونده‌های دانشجویان ستاره دار یا هر پرونده دیگری که مد نظر نمایندگان برای بررسی است مغایر با اصول 84 و 90 قانون اساسی است. مسئولان وزارت علوم در برابر انتقادهای نمایندگان مجلس در بازگشت برخی دانشجویان ستاره دار گفته بودند اصل بر براءت افراد است و تصمیم گیری درباره بازگشت این دانشجویان در صلاحیت هیئت گزینش این وزارتخانه است. پیشتر برخی نمایندگان مجلس بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه‌های کشور بدون نظر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را غیر ممکن دانسته بودند. به گفته آنها هیئت گزینش وزارت علوم به تنهایی صلاحیت بازگرداندن دانشجویان ستاره دار را ندارد و در این رابطه دستگاه‌های امنیتی نیز باید نظر خودشان را اعلام کنند. رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی پیشتر به دلیل اعتراض‌های برخی نمایندگان مجلس به برخی از اقداماتش از جمله درباره بازگشت دانشجویان ستاره دار با سؤال نمایندگان مواجه شده و از مجلس کارت زرد گرفته بود. آقای فرجی‌دانا خواستار احترام به این اختیارات قانونی شده و گفته بود که وظایف و اختیارات هیئت مرکزی گزینش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده و در مصوبه این شورا تصریح شده که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری نمی توانند وارد احکام هیئت مرکزی گزینش شوند. ستاره‌دار، عنوانی است که در اواسط دهه 1380 به تعدادی از دانشجویانی که عمدتاً به دلیل فعالیت‌های سیاسی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها محروم می‌شدند، اطلاق شد.
با گذشت 3 سال از خیزش مردم تونس که به آغاز روندی که بهار عربی خوانده شد انجامید، روز دوشنبه رهبران آن کشور قانون اساسی تازه تونس را امضا کردند. قانون اساسی تازه تونس که از دل کشمکش‌های چندین ماه میان احزاب سیاسی در آن کشور متولد شده را بسیاری از تحلیلگران کشورهای عربی یکی از مدرن‌ترین قوانین اساسی در جهان عرب خواندند و برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه این قانون اساسی بر مبنای قوانین اسلام نوشته نشده است. خدا ناباوری و سایر ادیان غیر ابراهیمی نیز به رسمیت شناخته شدند و در زمینه حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان پیشرو قلمداد شده است. درباره این قانون اساسی همکارم هانا کاویانی نظر ایزابل ورنفلز تحلیلگر ارشد در امور آفریقای شمالی را جویا شده است.
The constitution on the one hand is, you know, a success story.
قانون اساسی تونس را می توان از یک جنبه یک موفقیت قلمداد کرد، اگرچه که تناقض هایی هم در اون به چشم می خوره. اما موضوعاتی چون حقوق زنان و موضوع هویت فردی یا نقش دین در جامعه مسائلی هستند که مطرح شدنشون در قانون اساسی تازه تونس بسیار درخشانه. اما آنچه برای من جذاب روندیه که در ماهای اخیر به تصویب این قانون اساسی انجامید. به نظرم یکی از موضوعات مهم در این زمینه این بود که در جهان عرب برای اولین بار یک دولت اسلامگرا، اگرچه تحت فشار اما بنا به خواست خود، کنار رفت.
There was pressure, but they did resign on free will in the end, which is highly remarkable.
در ماه‌های گذشته فعالان سیاسی اجتماعی تونس اونچنان به آینده و همچنین تصویب این قانون اساسی به شکل امروزیش امیدوار نبودند. به نظرتون مهمترین موضوعی که این کشور آفریقای شمالی رو به تصویب یک قانون اساسی که بسیاری اون رو امروز پیش رو می‌خوانند رسان چی میتونه باشه؟
One of the main reasons were the negative developments in other.
به نظر من مهمترین تأثیر رو نحوه پیشرفتن اوضاع در سایر کشورهای عربی گذاشت. آنچه در مصر رخ داد به نظرم یک زنگ خطر جدی برای اسلامگراهای حزب النهضه در تونس بود. بعد از آنچه که در مصر رخ داد، حال چه آن رو کودتا بخونیم یا در دست گرفتن قدرت توسط ارتش و سرنوشتی که برای حزب اخوان المسلمین رقم زد، تونسی‌ها به این فکر افتادند که رخدادی مشابه در انتظار آنهاست. موضوع دیگر رویکرد نامطمئن دولتی که توسط اسلامگراها اداره میشد نسبت به سلفی ها بود. با اوضاع کنونی در لیبی و آزادی عمل جهادگرایان در آن کشور و رفتن بسیاری از جوانان تندروی تونسی به سوریه برای شرکت در جنگ و حمله بی سابقه علیه نیروهای امنیتی در خود تونس، موجب شد که اسلامگراها در دولت به فکر مذاکره بیافتند. از سوی دیگه در اپوزیسیون هم به نظرم بعد از آنچه در مصر رخ داد، مخالفان دولت به این نتیجه رسیدن که اگرچه ممکنه بتونن دولت رو سرنگون کنن، اما این آغاز یک رویاروی خواهد بود. در نتیجه به نظرم تونس از تجارب سایر کشورها استفاده کرد و فهمید که این شاید آخرین شانس و فرصت برای متحد شدن باشه.
خانم ورنفست، به نظر میاد که تونسی ها از این فرصتی که شما از اون صحبت میکنید استفاده کردند، اما به نظرتون چه چالش هایی پیش روی تونس و اجرای قانون اساسی تازه اون کشور هست؟
I think there are enormous challenges. There are internal challenges.
من فکر می‌کنم که چالش‌های عظیمی وجود داره. از جنبه داخلی می‌توان به برخی از مواد قانون اساسی که متناقض هستن اشاره کرد. در نتیجه این قوانین شامل تعریف و تفسیر خواهند شد. ما در آینده باز هم شاهد جدال‌هایی که در ماه‌های گذشته در تونس دیدیم خواهیم بود. کشمکش‌هایی که بین همه طرف‌ها در تونس رخ خواهد داد. چرا که تونس این روزها نه یک جامعه دو قطبی، بلکه چند قطبیه. در نتیجه روند ساده‌ای نه بود. اما تونسی ها یک چیز رو خوب فهمیدن و اون اینه که گفتمان ملی تأثیر گذاره و این چیزی بود که همه احزاب و گروه ها رو در کنار هم آورد. البته به غیر از چالش های داخلی باید به چند موضوع خارجی که در آینده تونس تأثیر گذار خواهد بود هم اشاره کنم. به نظر من وضعیت رو به زوال لیبی یکی و همچنین بازگشت جوانان تونسی که برای مبارزه به سوریه رفتن از مشکلات تونس از لحاظ امنیتی خواهد بود. و مورد آخر که به اون اشاره نکردیم بحث اقتصاده. اگه دولت جدید که باید در طول سال جاری یا اوایل سال آینده انتخاب بشه به وعده های خودش عمل نکنه، اون وقت این باز موجب نارضایتی مردم و شاید خیزش دوباره اونها بشه.
ایزابل ورنفلس، تحلیلگر ارشد در امور آفریقای شمالی در مؤسسه علم و سیاست در برلین، به پرسش‌های هانا کاویانی پاسخ می‌داد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.